نمایان ساختن حس محبت و احترام به همسر خود به خصوص نزد اعضای خانواده و دوستان خودداری کردن و برعکس با رفتار سرد و عمرانه خود با آنها رفتار می نمایند. هرچند بیشتر زنان افغانستان این گونه رفتار مردان خانواده هایشان را پذیرفتند، اما بان هم از این بابت نوع حس حقارت و کمبینی را در خود تجربه کردند. فضیله نام مستعار زن است که در جریان 10 سال زندگی مشترک همواره با تحقیر و رفتارهای نامناسب از جانب شوهر بخصوص در مقابل خانواده و اقارب قرار گرفته و با این وضعیت گزاره کرده است که به گفته خودش این رفتارها او را در چشم اطرافیانش کم و بی‌ارزش ساخته است.
شوهر پیش روی مردم، مثلا اگر برادرم میامد یا مامایم یا یک دوست از طرف خودشان میامد، میگه عادت بد داشت، پیش روی از اونا بیارزش فکر میکرد. با پیش روی از او اگر یک امر کدنی میبود دامر سرم میکرد، او هم با زبان زشت دشنام داده و مره از جا بخی یا بیاره بخی ای کار کو بخی. ولی بار از اونا خود نشان داده و که باش کسی بگه که یک مردی است که زن در نظر نمیاره، ای حاکم است بالای زن خود اولاده خود، دو دشنام و توار و گزار و ای کارا رو میکرد. از ای کارایش هم به تنگ آمده بودیم، منجر به میشد که این جدا شدیم. آل فعلا زندگی زو هم در بدر از ماش، بازم هم رای اولاده اولاد خودم خوش نداشت، اولادم هم کلشم رای خودم هستن.
کسانی هم به این نظر هستند که زن باید فداکار باشد، مادری کند و در زندگی مشترک خانوادگی هرچی در توان دارد به کار بیاندازد و هرچی بهتر مایه دلگرمی و سربلندی و اطمینان و آسایش شوهر گردد، در حالی که این زنان با ادای همه این مسئولیت ها باز هم با بدرفتاری شوهر در معرض آن قرار می گیرند. زیرا گفته می شود برخی از مردان درک درستی از حد و حدود رابطه خود نداشته و بین دوستان و اعضای خانواده با بی احترامی به همسر و رفتار عمرانه او را تحقیر و پایه های رابطه خود را متزلزل می سازند. چنانچه در بسیاری از خانواده ها افراد زیادی به دلایل مختلفی طرفدار این گونه رفتار شوهر با همسرانشان هستند. یک تن از مادرانی که نخواست نامی از او ذکر شود میگوید مرد نباید به زن و خصوص در نزد دیگران روی بدهد.
ای که پدر مادر نبخشه خدا نمیبخشه، خوار نبخشه خدا نمیبخشه، زن خویاب میشه پدر مادر یاب نمیشه، خوار یاب نمیشه، مرد تلخ باشه تندی داشته باشه که زن خویاب میشه پدر مادر خوار یاب نمیشه. زن هم بکنه به قاعده دیگه پدر مادر رو باید تذرش زیاد کنه، زیاد امنیت بتن، کار بد است که میکنن که زن از ناز بتیم.
وجیهه یک تن از زنان فعال افغان می گوید او کسانی را می شناسد که به زن حتی با چشم کنیز می بینند و حد و حدود آن را در خانواده و همچنان نزد دوستان در همون رفتارهای عمرانه و بیارزش ساختن او خلاصه می کنند. چی رسد به این که رفتار مهربانانه و توأم با محبت را با زن در پیش بگیرند.
چون اکثر افراد جامعه ما از تعلیم و تحصیل عقب ماندن و اکثریت از مردهای ما تحت تاثیر خانواده اقارب قرار می گیرد، بنان اگر مردها در مقابل خانمایشان مهربان باشند، لطف و صمیمیت نشان می دهد، اعضای فامیل و اقارب با آنها تمسخر می کنند. مثلا اکثر مردها از بیرون می آید به خانم خود سلام نمی ده، چون نیره یک ننگ فکر میکنه، و یا در بعض مسائل زندگی است به خانم مشوره نمیکنه، خود وظیفه خانم امی است که مانند یک کنیز باشه و او کار کند.
به گفته برخی ها رفتار محترمانه با همسر یک اصل مهم برای داشتن زندگی مشترک موفق میباشد و برعکس رابطه بدون احترام دیر یا زود علنی و پنهانی از هم میباشد که بنابر گفته شماری از زنان افغان این افراد در واقع فاقد آگاهی از حقوق خود و دیگران هستند و نمی توانند درک کنند که چی چیز موجب خوشحالی و چی چیز موجب ناراحتی خود و همسرشان شده می تواند. فهیمه یک تن از معلمان در شهر کابل با ارائه نظریاتش در این باره.
بعضی ها که میگن زن زده یا زن صفت نیستم که با گپ خانم بکنم، ما شاید تو گپات مردار زیاد دیدیم که بودن، ولی متاسفانه که این فقط در رابطه دو نفر بین زن و شوهر فاصله ایجاد میکنه، رابطهشون از بین میبره. متاسفانه ما میبینیم که بعضی از مردان خصوصا در نزد فامیل خود وقتی میباشن قسم برخورد میکنم را به خانم مثل یک مزدور که فقط من این خانم به خاطر بردگی و به خاطر کنیز بودن گرفتیم. ولی متاسفانه ای که بالای خانم چی میگذره از این خبر نیستن. یک خانم از شوهر خود غیر محبت و غیر احترام دیگه چیز توقع نداره. یک مرد که به خانم خود احترام داشته باشه، به خانم خود ارزش قائل باشه. اصل رابطه زن و شوهری همه احترام و متقابل دوست داشتن و ارزش قائل شدن است. هر قدر یک شوهر به خانم خود احترام قائل باشه، اصلا اونو به رابطه‌ای که بینشون است ارزش قائل هستن. ولی متاسفانه به نظر ما که این ریشه در خانواده ها داره که بچه را قسم تربیه میکنن، قسم کلان میسازن که تو به خانمت احترام نکو، اگر احترام کنی بد است. خنده میکنن مردم چی میگه که تو زنچو زن صفت به اصطلاح عام هستی، بگه به خانمت نباش. مردا باید توجه داشته باشن که به خانم خود هر چقدر که ارزش داده شوه به او رابطه اصلا ارزش قائل هستن.
یکی از مهمترین دلایلی که باید به برخورد شما با همسرتان در جمع توجه کنید این است که رفتار و برخورد شما در واقع تعیین کننده نحوه برخورد دیگران با اوست. بی احترامی و بی توجهی شما به همسرتان در واقع باعث می شود دیگران هم به خودشان اجازه دهند چنین رفتاری را با همسرتان داشته باشند. در واقع شما با بی توجهی و بی احترامی به همسرتان این اجازه را به دیگران می دهید که به همسرتان بی احترامی کنند. اگر شما نزد خانواده خود همسر خود را تحقیر کنید و به او بی توجهی کنید و اولویتش قرار ندهید، خانواده تان نیز متقابلن این رفتارها را با شدت کمتر یا حتی بیشتر با او می کنند و این موضوع چالش های بسیار سختی را بین شما همسر و خانواده تان به وجود می آورد و رابطه آنها را نیز با هم بد می سازد. عبدالوسی یک تن از باشنده های ولایت پروان با توضیح بیشتری درباره این موضوع.
بسیار بگ رقم ترویه میکنه که گویا که این بیخی دیگر یک انسان نه، یک مزدور است، خانم نه، یک مزدور است. این سیاست میکنه در پشتی دیگر از خانواده، اما کسای دیگه که در خانه زندگی میکنن و هم کسی نزی خانم میبینن که این صدای خدا نمیکشه و این آدم امر کرده میره و هم نمی رقم میشه. مثلا که وقتی که این مرد در کار میره، در وظیفه میره، انمه تو باز خوشو گفتار میکنه. علی ر تو کال اولی ر جورو کال تندور بکو، یا مثلا دک زن ایوار که از خودش کده کلان می باشه، بازو هم همه تو بنوبه خود همه تو سر ازی خانم امر به جای میکنه. این یک رقم هم غرور و عیستش زیرپای میکنن. ای چطور برش نیمانن که تو یک انسان هستی، که یک کسی هستی که در خانواده شریک هستی. او تو معلوم نمیشه، تو معلوم میشه که این در خانواده مثل یک مزور آورده شه. دیگه بسار از لحاظ انسانی و اخلاقی کار خوب نیست.
بنابر گفته روانشناسان، اهانت و تحقیر تاثیر مخربی بر سلامتی ایمنی بدن فرد به وجود آورده که در نتیجه بدن در برابر بیماری ها، اختلالات و درد آسیب پذیر می شود. مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان می گوید یکی از آثار روانشناختی ازدواج دستیابی به آرامش درونی و امنیت اجتماعی زن و شوهر است که در سایه برقراری روابط عاطفی بسیار نزدیک آنها به دست می آید. خانم صمیمی در این مورد توضیحات بیشتر می دهد.
خانم زمانی که مورد همسر آزاری قرار می گیره، کم کم حس ای که یک انسان است دست، ای حس در نزدش از بین می ره و کم کم احساس حقارت و پوچی برش دست می ده و در کنار اینا دچار استرس و استراب می شه، دچار افسردگی می شه، دچار نوع بدگمانی نسبت به محیط و ماحول خود می شه. دنیا را دیگه جای امن و با ثبات خوب نمی بینه، چرا که شوهر او که یه اولین فرد زندگی او است او را توهین و تحقیر میکنه و جایگاه از او را نمیپذیره و مورد توهین و تحقیر قرار میده. پس چطور میتونه افراد دیگه جامعه او را به عنوان یک انسان بپذیره؟ این تفکر باعث میشه که خانم دچار انزوا شود. و آخرین صدمه یا مهمترین صدمه ای که میتونه همسر آزاری هم به خانم و هم به شوهر خانم برسانه ایست که وقتی که جهانبینی مادر متاثر شد، وقتی جهانبینی مادر منفی شد، پس این جهانبینی منفی را برای طفل انتقال میده. پس جامعه یا خانواده با طفلای سرکار دارن که دید منفی نسبت به اجتماع، نسبت به دنیا دارن و کم کم خانه و بعد جامعه با افراد منفی مواجه خواهد بود.
شفیق الله باشنده ولایت کابل میگوید یکی از دلایل این گونه رفتار مردان ریشه در باورهای سنتی و فرهنگ عمومی جامعه افغانی دارد. آقای شفیق الله با گپ‌های بیشتری در این مورد.
ما در یک جامعه بسیار سنتی به ضمنش فرهنگی زندگی میکنیم. این اموتور مانده از کالانای ما. قبال یک شوهر با خانم خود روبروی فامیل خود نمیتونه که ارزش بده برش. ارزش خوبان که حتی یک رقم برخورد امیرانه میکنه. این از رسومات ما است. کسی که محبت در روی فامیل با خانم خود بده میگه این بیغیرت است.
بنابر اظهارات شفیق الله، گاهی هم اگر مردان در دوران خردی خود مورد بی‌توجهی والدین و خانواده خود قرار گرفته یا طرد شده باشند، این باور در آنان شکل می‌گیرد که بهتر است احساساتشان را بروز ندهند و از همین را چنین افرادی در آینده با مشکلات در ابراز احساسات خود مواجه خواهند شد. زن شایسته زنی است که در برابر شوهر در آنچه مربوط به وظایف زن شوهری می شود در حد توان مطیع و متواضع باشد و اینکه در مقابل مرد در پیدا و پنهان با همسرش چگونه رفتار داشته باشد تا هم ارزش شخصیت و حقوق اسلامی زن نیز رعایت شود. دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی و استاد پوهنتون با معلوماتی در این باره می گوید
خشونت یا بدرفتاری تفاوت طلبی در خانواده یکی از مضمون ها و بدی هایی که شریعت او را معرفی میکنه همانا بدکنشتی خانوادگی است که برخی مردان خانمانشان را در مقابل اعضای خانواده یا در مقابل اقارب در مقابل دیگرا رفتار تحقیرآمیز به او کنه و نوع خود را آمرانه و چنان رفتار کنه که او شخصیت یا حقوق زن در مقابل از او توهین آمیز جلوه‌گر شود و با خانم خود به حقارت برخورد کنه. این یکی از جمله گناه‌های بزرگی است که شریعت اسلامی از این منع کرده. از این جهت پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم می‌فرماید خیرکم خیرکم لأهله و انا خیر لأهلی، میگه بهتر شما بهتر برای خانواده تان است و ما بهترین تان در مقابل خانواده هستم و در خانواده در رأس امر خانم قرار داره. بدرفتاری با خانم از جمله گناه‌های کبیره است، مورد پیگرد شرعی قرار می‌گیره و مورد مؤاخذه الهی قرار می‌گیره، چنانچه خانم سلسله وجایب داره، همی شکل حقوق داره، از جمله حقوق از او احترام.
ابراز محبت، صمیمیت، رواداری و احترام شوهر به زن در جمعیت خانواده و دوستان از دید فرهنگی چگونه است و زن با مواجه شدن با چنین رفتارهای نامناسب شوهر بخصوص در ملای اعضای خانواده و اطرافیانش از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس کمی خواهند کرد؟ برای جواب به این پرسش ها و بعضی از سوالات دیگر توجه کنید به مصاحبه‌ای که با خانم وجمه فعال حقوق زن و کارشناس مسائل حقوقی انجام دادم. خانم وجمه بسیار زیاد تشکر از این که وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. در ابتدا میخواییم از شما بپرسم که به نظر شما یک زن وقتی با رفتار نامناسب شوهر بخصوص در پیشروی اعضای خانواده و دوستان و اقارب مواجه میشه از دید اجتماعی و شخصیتی چقدر احساس اقارت میکنن؟
طبیعی است که از لحاظ ارزشی خود یک موجود دست دوم و حقیر حس میکنه و فکر میکنه که من به شوهر خود ارزشی ندارم. در نهایتش میخواد که از من استفاده سو بکنه، ولی زمانی که در جمع هستیم ارزش مرا باید پیش مردم بالا ببره. در وقت مرا به احساس کمتری مبتلا میسازه یا توهین و تحقیر میشم. بنان احساس دوگانگی خود کمبینی روبرو میسازه. بالاخره در رفتارها و روشهای زن جابجا میشه، چون به شکل های عمیق نزد زنی مسائل باقی میمانه. زمانی که خانم خوشو میشه یا در روابط اجتماعی دیگر قرار میگیره، خودکمبینی و بیارزشی خود در اونجا تبارز میته و کوشش میکنه که مانع رفتارهای صمیمانه و خوب دیگر زوج هاش. و ما باید تفکیک کنیم حیای اجتماعی را و حیای فردی و صمیمیت، محبت، احترام و بی احترامی را.
خب میشه بگین که ابراز محبت، صمیمیت و رواداری و احترام به زن در پیشروی جمعیت خانواده و دوستان چگونه است و از نظر شما این کار چقدر مناسب و ضرورت است؟
ابراز محبت و صمیمیت یا رواداری و احترام به خانم در جمعیت و خانواده و دوستان کار بد نیست، و اگر این حصول یک زندگی ازدواجی نداشته باشه، یک زندگی خسته کن و در این زمان تحمیلی است. داشتن اعتدال در تمام موارد کار خوبی است و باید زوجین این مسائل مد نظر بگیرن. خانم ها هم باید به مسائل خرد و ریزه ای که از طرف شوهر واقع میشه زیاد خردگیر نباشن. باید به اطفال خود یاد بتن که اعضای خانواده را احترام کنن، محبت ابراز کردن یاد بتن.
یک مردی که نزد دیگر را با تحقیر کردن خانمش و نادیده گرفتن و به اصطلاح عموم مردانگی و شخصیت خود تبارز میده، در این گونه حالات خانم چگونه رفتاری را در پیش بگیره؟
طبیعی است که ما انسان ها همه ما متفاوت تربیه شدیم. خانمایی که از طرف شوهران در جمع عمومی مورد توهین و تحقیر قرار می گیرن، همراه شوهران خود تحمل و بردباری را در همان لحظه از خود نشان بتن، در تنهایی همراهشان قرار می گیره، بعدا همراهشان به شکل دوستانی آرام همراهش مطرح کنه، بالاخره شوهر به این نقطه برش قابل فهم خواهد بود و گونه رفتار که از من سر می زنه یا سر زد سبب ازی شد که خانم از من ناراض باشه. هیچ مرد و یا هیچ زن هم نمیخواهند که اونا شیرازی خانوادگیشان از هم بسکل.
و آیا به خاطر نجات از این گونه رفتارهای نمایشی میان زن شوهر، از نظر شما کدام رای مناسبی هم وجود دارد تا شخصیت و محبت و ارزش‌های انسانی و قانون گرم خانوادی زن شوهری محفوظ ببانند و هم زندگیشان به خشونت نگراید؟
ما فکر میکنم به خاطر نجات از همچو مشکلات در جامعه تحمل پذیری ره و احترام به ارزش ها ره یاد بگیریم. خلق انسان یا هیجانات انسان همیشه قابل کنترل نیست و در این زمان خدشه‌پذیر است. نیت یک طرف مقابل باید دیده شو و ارزیابی شو که نیت یمی آدم در قبال همچو موضوعی که بیان میکنه نیت تخریبی است، توهینی است، و یا هم نیت خوبی داره ولی نتونست که با الفاظ و کلام بهتری را بر من بیان کنم. قبل از اینکه دروازه خشونت های خانوادگی باز شوه، خوب است که بتانیم از قوی افهام و تفهیم بهتر که وجود داره استفاده.
مصاحبه ما را با خانم وجمه، فعال حقوق زن و آگاه مسائل حقوقی، شنیدید که در مورد اثرات رفتار نامناسب و آمرانه بعضی از شوهران در مقابل همسران خیش به خصوص نزد دیگران و راه بیرون رفت از این موزل بحث شده بود. با امید حل همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته. تا برنامه بعد، علایار مددکار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و صبحتان بخیر. شما را به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس امروز استاد برای ما حدود اربعه افغانستان را تشریح می کند و در ادامه خواهیم خواند که اقلیم افغانستان چگونه است. در درس استاد می شنویم که بر علاوه دریاها، کوها در رشد زراعت افغانستان و تأمین نیازمندی آب زراعتی برای سیستم زراعتی این کشور چقدر مفید واقع شده است. استاد شرح بیشتر این درس را برای ما ارائه می کند.
افغانستان کشوری است کوهستانی که در جنوب و اعظم آسیا در نیمکره شمالی از خط استوا به طرف شمال و از نیمکره شرقی از خط گرینویچ لندن به طرف شرق موقعیت دارد. مساحت افغانستان بیش از 652 هزار کیلومتر مربع است. به طرف شمال افغانستان جمهوریت تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آسیای میانه موقعیت دارد. سرحدات کشور ما در سمت‌های جنوبی و شرق با جمهوری اسلامی پاکستان به واسطه خط تحمیلی دیورند نشانی شده است که مردم افغانستان آن را به رسمیت نشناختند. به طرف غرب کشور ما جمهوری اسلامی ایران موقعیت دارد. در سمت شمال شرق کشور ما به یک فاصله کم با جمهوری چین همسرحد می‌برد. جغرافیای طبیعی، بلخش توجه کنید، یک سوم حصه خاک کشور ما کوهستانی می باشد. بخشی هم مناطق هموار تشکیل می ده. سلسله کوههای هندوکوش، کوه بابا، سپید کوه، سیاه کوه، تیربند ترکستان، اسپینگر، ترقر مناطق بلند را تشکیل می دهند که این کوه ها در نواحی مرکزی شمال، شرقی و شرق کشور قرار دارند. در مناطق بلند کوهستانی زمستان هوای بسیار سرد دارد و بارندگی زیاد آن به شکل برف می باشد. سطوح مرتفع، اراضی همواری که در بین کوه ها واقع شده و نسبت به مناطق اطراف خود بلندتر می باشد به نام سطح مرتفع یا سطوح مرتفع یاد می شود. مشهورترین سطوح مرتفع کشور ما عبارتند از سطح مرتفع پامیر، واخان و سطح مرتفع مرکزی می باشد. دشت ها، ساحل جنوبی غربی کشور که دارای آب و هوای گرم و خشک است، بارندگی در آن کم است. در این نواحی دشت های مارگو، سیستان و بکوا واقع هست. باید به اقلیم افغانستان چی می دانید؟ کلمه اقلیم ریشه لاتین هست که از کلایما گرفته شده است که مفهوم میلان شعای آفتاب را وانمود می کند. میلان شعای آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین از هم فرق می کند. اقلیم عبارت از مطالعه حد وسط تمام حالات جوی یک محل در مدت 30 سال است که در وقت و جای معین اوصاف جداگانه در اختیار می کند. افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی و ساختمان طبیعی به 6 منطقه اقلیمی ذیل تقسیم می شود. اقلیم صحرایی، نواحی جنوب غربی کشور مثل گرشم، نیمروز و جنوب فرار را در بر دارد. بارندگی در این نواحی کم است. در زمستان برف در آن مناطق نمی بارد. گرمی زیاد و بارندگی کم از خصوصیات آن هست. اقلیم کوهستانی، ارتفاعات در تغییرات اقلیم سطح زمین تأثیر زیاد دارد که منجر به تشکیل اقلیم سرد کوهستانی می شود. از اینکه حرارت هوا در هر 1000 متر ارتفاع حدود 6 درجه سانتیگراد کاهش می یابد و میزان بارش برف و باران افزوده می شود، به همین دلیل در مناطق بلند کوهستانی با هوای سرد مواجه می شوید. بخش زیاد بارندگی در این نواحی به صورت برف می باشد. اقلیم مدیترانه ای، منطقه اقلیم مدیترانه ای تابستان خشک و بسیار گرم دارد. بارندگی آن اکثرا به شکل باران در زمستان صورت می گیرد. برنج، نیشکر و میوه های خاندان سیتروس در آن می روید. اقلیم مونسون، بعضی مناطق ولایات پکتیا، خوس و ننگرهار دارای اقلیم مونسونی است. در این نواحی در تابستان باران می‌بارد. هوای مرطوب این نواحی مساعدترین منطقه برای رشد درخت‌های ارچر، بلوط، جلغوزه و قهوه می‌باشد. اکثر جنگل‌های طبیعی وطن ما در همین منطقه واقع شده است. اقلیم استپی یا الفسار. بارندگی در این مناطق بیشتر در زمستان صورت می‌گیرد. این مناطق برای انکشاف زراعت و پرورش حیوانات بسیار مناسب است. در این مناطق ولایات بغلان، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل و هرات را شامل میشه. اقلیم تندر آلپی. در این مناطق برف زیاد میبارد و زمستان آن بسیار سرد و طولانی و تابستان آن معتدل و کوتاه است. به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن نمیرود. کوها. افغانستان کشور کوهستانی که تقریباً یکی بر سه حصه خاک آن را کوها در بر گرفته است. این کوها بیشتر در ساحل مرکزی و شرقی افغانستان واقع است. اگر کوههای بلند در افغانستان نمی بود، کشور ما تبدیل به یک بیابان خشک و بی‌آب و علف می شد. علاوه بر آن، ذخایر بزرگ مواد معدنی از قبیل آهن، مس، سرب، سنگ‌های قیمتی مانند یاقوت، لاجورد، زمرد و غیره در کوههای کشور ما موجود است. بارندگی به صورت برف، ولی در نقاط هموار این ولایت بارندگی کم و به شکل باران صورت می‌گیرد. کوههای مهم افغانستان. هندوکش از جمله بزرگترین کوههای افغانستان هست که از پامیر خور در شمال شرق افغانستان شروع شده و به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد دارد. این سلسله کوه در حصه مرکزی ساحل وسیع را در بر گرفته است. هندوکش برای مطالعه خوبتر به دو حصه تقسیم می‌شود: هندوکش شرقی، هندوکش غربی. هندوکش شرقی و غربی. هندوکش شرقی از دره زیباک بدخشان تا کوتل خاوک امتداد دارد. هندوکش شرقی بلندی زیاد دارد. بلندترین قله آن تراجمیر در چترال قرار دارد که 7750 متر ارتفاع دارد. بلندترین قله آن در افغانستان به نام نوشاخ یاد شده که 7485 متر از سطح بحر بلندی دارد. و اما هندوکش غربی از کوتل خاوک تا دره بامیان امتداد دارد، بلندی آن از هندوکش شرقی کمتر است. از همین سبب عبور و مرور از کوتل‌های آن نسبتاً آسان‌تر است. کوه بابا. کوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به غرب از کوتل حاجی‌گک شروع شده تا جنوب کوه حصار امتداد دارد. بلندترین قله آن به نام شاه فولادی یاد میشه که 5140 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. قله این کوه اکثر اوقات پوشیده از برف میباشد و در دامنه های شمالی و جنوبی آن چراگاه های خوبی برای طبیعی حیوانات وجود دارد.
بله عزیزان، در شرح درس اقلیم افغانستان استاد برای ما گفت که مناطق مختلف و حتی ولایت‌های افغانستان هر یک از هم اقلیم و آب و هوای متفاوت دارند. این تفاوت اقلیم سبب شده که مناطق مختلف در افغانستان برای زر و رشد انواع متفاوت اقلام زراعتی مناسب باشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال می کنین و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. با سلسله شرح قاره اروپا امروز استاد در مضمون جغرافیای صنف 8 جغرافیای آبی اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها را برای ما تشریح خواهد کرد. در این درس می‌شنویم که دریاها در اروپا برای داد و ستد تجارتی بیشترین استفاده صورت می‌گیرد. در ادامه منابع طبیعی اروپا را می‌خوانیم و استاد برای ما خواهد گفت که این منابع در رشد صنعت این قاره چقدر مفید بوده است.
در قاره اروپا به علت موجودیت شرایط طبیعی مساید طبیعی مساید یعنی وجود چراگاه‌های وسیع، دریاهای پرآب، اقلیم معتدل و بارندگی کافی، توسعه علم و صنعت و امکان کار و فعالیت اقتصادی به خوبی فراهم شده است. در نواحی شمال اروپا مانند روسیه به علت سردی هوا نفوس کمتر زندگی می‌کنند، در حالی که در ممالک اطراف بحیره مدیترانه همچنین اروپای غربی و مرکزی جمعیت زیادتری سکونت دارند. مردم اروپا بیشتر در کدام مناطق متراکم شده اند و چرا؟ پرنفوذترین نواحی اروپا در کنار دریاهای مهم، اطراف مراکز صنعتی و نواحی وسایل زراعتی دیده می شود. همچنان هر چند قاره اروپا از لحاظ جمعیت پرنفوذترین قاره جهان است، اما رشد نفوذ آن در آن کم هست، زیرا بسیاری از خانواده ها به خصوص در کشورهای صنعتی تمایل به داشتن اطفال زیاد ندارند. از این رو رشد نفوذ در بعضی از کشورهای اروپا مانند آلمان و ایتالیا به شدت رو به کاهش است. گروه های مردمی، بزرگترین گروه هم مردم در اروپا گروه روسی است که بیشتر جمعیت قاره اروپا را تشکیل می دهد. بعد از گروه روسی مهمترین و بزرگترین گروه نفوذ در اروپا جرمن ها تشکیل می دهند که بیشتر در اروپای مرکزی، آلمان، اتریش و سوئیس زندگی دارند. در مورد نژاد و زبان اروپا چی می دانید؟ قسمت عمده نفوذ قاره اروپا سفید پوستان تشکیل می دهند که به سلسه تقسیم می شوند: اقوام جنوبی، اقوام جرمنی و اقوام شرقی یا سلاوها. اقوام جنوبی شامل یونانی یا لاتینی ها هستند که رنگ چهره آنها گندمی می باشد. این اقوام در جنوب غرب ایتالیا، جزیره نمای بالکان، اسپانیه، پرتغال و بلژیم زندگی می کنند. اقوام جرمنی در مرکز و شمال غرب اروپا بیشتر زندگی می کنند و انگلو ساکسون ها در انگلستان، فلامند ها در بلژیم، هالندی ها، آلمانی ها، سویدنی ها، ناروی ها، دنمارکی ها و قسمتی از سوئیسی نیز از آن جمله می باشند. اقوام شرقی یا سلاوها، این قوم اکثرا سفید رنگ و موهای طلایی دارند. بیشتر در اروپای شرقی زندگی می کنند که شامل مردمان پولند، چک، سلواک، صبحا و کروات های یوگسلاوی های سابق می باشند. زبان، در اروپا به زبان‌های گوناگونی تکلم می‌کنند. مردم و تنوع این زبان‌ها به قدری است که هر قسم از افراد یک نژاد مشخص یا گروه مردمی به زبان خاصی صحبت می‌کنند. زبان مردم اروپا عموماً از نظر ریشه‌های زبانی به سه دسته تقسیم می‌شوند. خب، از دین و مذهب اروپا چه می‌دانید؟ کاتولیک ها اکثریت دین عیسویت را کاتولیک ها تشکیل می دهند که رئیس پیشهای آن مذهب پاپ اعظم است. این مذهب بیشتر در غرب جنوب اروپا، یعنی بین مردم بلژیم، فرانسه و اقوام ایتالیا و درجه اول و همچنین میان مردم ممالک اتریش، لاتین، اسپانیا، پرتغال و مخصوصا لهستان، پولند، مجارستان، چک و سلواک به درجه دوم رواج دارد. محل اقامت رهبر مذهب کاتولیک های جهان در شهر روم، پایتخت ایتالیا واقع شده و واتیکان نام دارد. خب، پروتستانت، بعد از کاتولیک ها از حیث اهمیت مذهب پروتستانت می باشد. پروتستانت ها از لحاظ پیروی تعالیم حضرت عیسی علیه السلام به نظر آنها با کاتولیک ها اختلاف دارند. آنها پیرو به تعالیم یکی از روحانیان قدیم به نام مارتین لوتر از مردم آلمان هستند. و مذهب ارتودکس، سومین مذهب مهم مردم قاره اروپا که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج دارد. بیشتر مردم ممالک روسیه، رومانیه، یونان، بلغاریه و به طور کلی مردم نژاد سلاف ها از آن پیروی میکنند. در مورد جغرافیای اقتصادی اروپا چه میدانید؟ زراعت و مالداری، قاره اروپا به نسبت داشتن آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب برای رشد زراعت و مالداری زمینه‌های مساعد را مهیا نموده است. در همه جای اروپا رایج است و با استفاده از ماشین‌آلات مدرن و زراعت تقریبا شیوه‌های علمی صورت می‌گیرد. در جنوب اروپا آب و هوای مدیترانه‌ای سبب شده است که در این منطقه زمینه زرع حبوبات، گندم، جواری، برنج، نباتات صنعتی و میوه‌جات مثل بادام، لیمو، زیتون و انار مساعد گردند.
در درس امروز شنیدیم که قاره اروپا از تنوع خوب زبانها برخوردار است و گذشته از کشورها حتی باشندگان مناطق مختلف در یک کشور این اتحادیه نیز با زبانهای متفاوت صحبت می کنند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید میگم. امروز در صنف نهم انواع اقلیم ها را میخوانیم. در این درس استاد برای ما تشریح خواهد کرد که اقلیم استوایی، اقلیم استپ، صحرایی و غیره اقلیم ها دارای چه خصوصیاتی هستند. هر یک از اقلیم هایی را که در درس امروز میخوانیم نقاط مثبت و منفی خود را دارند. این اقلیم ها بر زندگی انسان ها نیز تاثیر میگذارد. میرویم و خصوصیات همه اقلیم ها را در درس استاد میشنویم.
میم ساحات مختلف اقلیمی. دیگر اقلیم ساحات جنگلی استوایی چیست؟ این مناطق دارای آب و هوای بسیار گرم استوایی با زندگی های مداوم می باشند که حوزه کانگو و سواحل جنوب غرق افریقا در آن شامل است. دوم اقلیم ساحه تحت الاستوایی است. دوم بخش از اقلیم ساحل تحت الاستوای، این ساحل در شمال و جنوب جنگل های استوایی موقعیت دارد. در جنوب تا از انبیا و در شمال افریقای مرکزی نایجیریا جنوب مالی را در بر میگیرد. سوم اقلیم ساحه ستپ است. اقلیم منطقه ستپ که مربوط یک نوار در شمال افریقا شرق به غرب امتداد یافته، چراگاه های خوبی را برای مالداران این منطقه تشکیل میدهد. و چهارم اقلیم های صحرایی، منطقه صحرایی در شمال بر اعظم افریقای خیلی وسیع بوده، تمام صحرای عظیم را در بر میگیرد و کهاین منطقه سودان و مصر شروع شده تا انتهای موریتانا امتداد 12 بزرگترین صحراهای جهان محسوب می شود. پنجم اقلیم ساحات مدیترانه، در شمال افریقای اقلیم مدیترانه را کنارهای ساحلی تشکیل داده که از اسکندریه الی سواحل مراکش امتداد یافته است. پیداوار مهم این منطقه را انگور، میوه های خاندان سیتروس مانند کینو، نارنج، مالتا، لیمو و سنتره، خرما و نیشکر تشکیل می دهد. این را که شما می بینین این خودش ساحای مختلف اقلیمی است، این همچنان بخش از صحرا. بعدا میایم جغرافیای سیاسی. اکثر مردمان این قاره ها قسمت از مناطق سوانا به صورت پراگنده به سر برده و یا در عمق جنگلات زیست دارند و یا این که هنوز هم به قسم کوچی ها حیات دارند و سپری می نمایند. این هم معیشت و زندگی خویش را از طریق زراعت ابتدایی چاره سازی می کنند. و افریقا تا سال 1951 دارای 4 مملکت مستقل بوده که حبشه، لایریبیا و مصر افریقای جنوبی بود و در سالهای 1959 تا 1996 تعداد آنها به 37 مملکت رسید و بالاخره امروز نقشه سیاسی بر اعظم افریقا 55 کشور مستقل مشاهده کرده می توانند. سپس در جنوب افریقا برای مدت طولانی اقلیت سفید پوست کشورهای غربی در قدرت بوده و بالای اکثریت مردم سیاست سیاپوست ها این آن منطقه حکومت می کردن. این تبعیض نژادی که سبب مهاجرت مردم سیاپوست بود انجام دادند. این هم که شما می بینید نقشه سیاسی است. و بیاییم جغرافی بشری. ما اول نفوس را می شناسیم. نفوس چیست؟ نفوس قدیمی‌ترین آثار بشر در جهان در قاره افریقا کشور تانزانیا دیده شده که تقریبا 4 الی 5 میلیون سال قدامت دارد. علت کم نفوذ این قاره شرایط نامناسب زندگی در صحرا و جنگلات بوده، امراض ساری، جنگی های داخلی و کمبود مواد غذایی بود. مناطق سوانا سبب ترو پیک دارای زمین های حاصل خیز است، تراکم نفوذ زیادی می باشد. ایرا که می بینین این هم یکی از جغرافی های بشری بوده. نژاد، در شمال افریقا مردم غرب زندگی می کنند. در شمال غرب افریقا قبایل زندگی می کنند که دارای رنگ سفید و نسل با مردم اسپانیا و ایتالیا شباهت دارند. در صحرای عظیم در قسمت های مرکزی و جنوبی افریقا مردم سیاپوست زندگی می کنند. در افریقای مرکزی، جنوبی و صحرای عظیم مردم سیاپوست زندگی می کنند که از لحاظ قد، چهره و رنگ پوست از هم فرق دارند و دو بخش سودانی و نکروهایی من تو تقسیم شدن. در جنگل های استوایی افریقا مرکزی مردمان قبایل پیدامی زندگی می نمایند. این هم که می بینین این هم یک نقشی بشری مهاجرین بودن که در آن همه چیز تشریح شدن. از این و زبان افریقا چی می دانید؟ از دین و زبان افریقا چی می دانین؟ به صورت عموم در این برازم 23 کشور دین مقدس اسلام می باشه و دیگر کشورهای آن نیز مسلمان با فیزدی های مختلف زندگی می کنند. در برازم افریقا با زبان های گوناگون تکلم می شود، ولی به صورت عموم 4 زبان در این قاره عمومیت دارد. اول زبان های سامی که زبان های شامل عربی و قطبی و امهری است. دوم زبان های بانتو که محصول اختلاط زبان‌های محلی می باشه و تعداد آن بسیار زیاد است. سوم زبان‌های محلی که تعداد آنها زیاد است و چهارم زبان‌های اروپایی که در راس آنها زبان‌های فرانسوی و انگلیسی هم قرار دارد.
بله شاگردان عزیز و شنونده‌های گرامی، در بخش جغرافیای بشری خواندیم که یکی از موارد مهم مورد بحث در این نوع جغرافیا نفوس است. استاد برای ما گفت که اقلیم و آب و هوا در مسئله سکونت و تجمع نفوس در یک جغرافیا خیلی مهم است.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت میکنم. روزگار خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
دست گل شوخ ستمکار می دست گل خمچه باغ باره میوه دارم سیب و درخشان می تازه برای ز چمن نو گلیم حرف نگفته به مراد دلیم گوشه قشلاق شما منزلیم قد میالت به خیالم زده روی سفیدت به من غم زده به به جمالت تو نظر میکنو خال سیاه دانه دانه سبز و می از تو سفیدی میکنه کردنت، مثل گل گلاب و خندیدنت، خانه خرابم کده پاچیدنت، سونه چشمای نگاهت میکنم، جان قربانی ادایت میکنم، تو که بوسه بدی از لاله لبت، در بدخشان آینه کاری میکنم. شکردم دان سفید خون خارکه، با بگشتم ملک فیض آباد و جان، شهر فیض آباد